بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مبحث کتاب الحج. استاد مرفی، جلسه 210، مورخ 23/1/91.
در برخی از صور در کلمات مدرسه نجف و علل اطلاق در کلمات برخی از تلامذه ایشان آمده است. به نظر ما تمسک بلا حرج از یک نگاه صحیح نیست و از نگاه آخر دلیل اخص از مدعاست. اگر مقصود از لا حرج این است که اگر زید نفقه عیال رو ندهد، عیال به حرج می افتن. با این نگاه تمسک بلا حرج صحیح نیست، به خاطر اینکه به حرج افتن دادن عیال از نداشتن نفقه باعث نمیشه تکلیف از زید برداشته بشود. و اگر مقصود از لا حرج این است که اگر زید پول رو صرف زاد و راحله کنه، نفقه عیال واجب است، پول نداره برای تحصیل نفقه اونها به حرج میفته. از این نگاه تمسک بلا حرج صحیح هست، ولی دلیل اخص از مدعاست. چون ممکنه چنانچه فراوان اتفاق می افتد فردی باشد اصلا دنبال تحصیل نفقه برای عیال نیست تا بعد به حرج بیفته، یا تحصیل نفقه عیال حرجی براش نیست، وام میگیره بعدم میتونه پرداخت کنه. بنابراین از این نگاه تمسک بلا حرج برای اثبات شرطیت نفقه عیال برای وجوب حج صحیح است، ولی دلیل اخص از مدعاست. حق به نظر ما این است که نفقه عیال شرط وجوب حج است و از ارکان استطاعت است و بدون استطاعت محقق نیست، لذا حج واجب نیست، به دلیل نص خاص که معتبره ابی ربیع شامی هست در باب نهم از ابواب وجوب حج، حدیث یکم سند این روایت رو به تفصیل هم به مناسبتی در کتاب الاجاره هم در گذشته نزدیک در کتاب الحج ما به تفصیل بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که سند معتبر و روایت قابل اعتماد است. دلالت روایت هم بلا شبه تمام است، چنانچه اشاره می کنیم حتی کسانی که مثل مدرسه نجف در فقه سند رو معتبر نمیدانند، در دلالت این روایت بر این که نفقه عیال شرط استطاعت است کسی تردید نکرده است. روایت این است که ابو ربیع شامی میگوید از امام صادق علیه السلام سوال شد عن قول الله ولله علی الناس حج البیت من استطاع من استطاع الیه سبیلا. یعنی چه؟ امام فرمودن ما یقول الناس، مردم چی میگن؟ در این که استطاعت در این آیه یعنی چه؟ قال قلت الزاد و الراحله، از کرده ما مردم میگن استطاعت یعنی زاد و راحله داشتن، هر کی زاد و راحله داشت مستطیعه باید مکه بره. امام صادق فرمودن همین سوال از پدرم امام باقر شد و همین جواب رو نقل کردن که استطاعت یعنی زاد و راحله. امام فرمودن هلک الناس و ازن، اگه استطاعت زاد و راهله باشه مردم نابود میشن. چطور نابود میشن؟ امام توضیح دادن فرمودن اگر کسی زاد و راهله دارن، این زاد و راهله به اندازه قوت عیال است. قوت عیالی که از مردم بی نیازه. اگه این آقا ینطلق الیهم، بره پیش زن و بچه، فیسلبهم ایاه، مقدار قوت یک ماهی اینا رو بگیره خرج زاد و راحله کنه، لقد هلکو ازن، زن و بچهش از بین میرن. فقیل له فما السبیل، من استطاع الیه السبیلا، به امام باقر عرض شد آقا پس شما معنا کنی این سبیل یعنی چه؟ حج برای کسی است که استطاع الیه سبیلا. یعنی چه؟ قال امام فرمودن السعت فی المال اذا کان یحج ببعض و یبقى بعضا لقوت عیاله. مستطیع برای حج کسی است که سعی در مال داشته باشد. خب سعی در مال نسبی است، یعنی چه؟ امام معنا کردن سعی در مال معناش اینه یه قسمت از مالش به اندازه زاد و راحله و بقیه برای قوت عیالش باشه. اگر این دو رکن رو داشته باشد سعی در مال داره، استطاعت سبیلی داره و حج برش واجب است و الا فلا. با توجه به اعتبار این روایت به نظر ما بهترین دلیل در رابطه با نفقه عیال و شرطیتش برای استطاعت معتبره ابو ربیع شامی است. نتیجه این که اگر کسی نفقه عیال نداشت، پولش فقط به اندازه زاد و راهله بود، مستطیع نیست تا حج بر او واجب باشه. ولو حج با این وضعیت حج او مجزی از حجت الاسلام نخواهد بود. لا حرج هم فی بعضی از صور به اون عرف ایشون تمسک کردن که زاد و راحله را وقتی دست عرف بدیم، عرف میگه زاد و راحله داشته باشه غیر از معونه ایالش. اونم که گفتیم در جای دیگه نفی میکنن، عملا دوچار چالش خواهند شد. یعنی باید دلیل اقامه کنن، دلیل آخر اقامه کنن. بله؟ حالا قائل به تزاحم بشوند یا دلیل دیگه به نحوی اقامه کنن، اون دیگه بحث آخریست دیگه. باید دید کسی که دستش از این ادله کوتاهه چه میکنه. در رابطه با معتبره ابو ربیع شامی دو نکته کوتاه به مناسبت اشاره میکنیم، حالا در مواردش از به درد بخور. نکته اول، مرحومای خویی در مطالب فقهیشون در موارد مختلف میفرماین ابو ربیع شامی توثیق نداره، لذا در هر روایتی که ایشون در سندش هست روایت رو تضعیف میکنن. ولی در معجم رجال مراجعه کنید جزء هشتم صفحه 174 به بعد، ابو ربیع شامی رو توثیق میکنن لوقوعهی فی اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم. چون مبنای رجالیشون اینه، حالا از کامل الزیاره برگشتن ولی از تفسیر علی ابن ابراهیم مدرسه نجف بر نگشتن. لذا میفرماین کل من وقع در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم، البته با دو شرط، این ثقه هستش. ابو الربیع شامی میفرماین در تفسیر علی ابن ابراهیم قمیص اون دو شرط هم داره، لذا ثقتون. در رجال میگن ثقتون، ولی در فقه نگاه کنید، چون روایات زیادی هم داره ابو الربیع شامی در موارد مختلفی، حداقل 7-8 مورد من برخورد کردم، ابو الربیع شامی رو تضعیف میکنن ایشون. این حالا مورد توجه باشه در جای خودش، که اگه مبنای ایشون قبول باشه در رجال، بالاخره ایشون باید قالب وساقت ابو الربیع شامی بشن. بله، شما باید بگید اون دو شرط رو، نه ما. محققین این دو شرط رو پیدا بکنید، ببینید از کلمات آقای خویی استفاده می شود یا نه. این دو تا شرط رو اشاره کنید، ما هم یه روز یک روب وقت برای شما میگذاریم بعد از این تحقیق. چون آقای نعیم آبادی میگه آقا مطالب مستحدث، مطالب این چنین، مطالب آن چنان، این هم از مطالب مستحدث. بعد یه رو وقت میذاریم برای شما، تبیین میکنیم و بعد اشاره میکنیم کیفه غفله در مواردی از همین دو شرطی که به نظر ایشون ثابته. رواتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شدن، ورودشون در این تفسیر علامت وساقت با دو شرط، ولی در موارد مختلفی در فقه و رجال خود ایشون از این دو شرط بعد غفلت کردن و عملا جایی گفتن ثقتون، اون دو شرط قابل تطبیق نیستش. کمی بلندترم بفرمایی، ما سمعک مونم بلکه نیاوردیم. خب نه، ایشون کل تفسیر قبول دارن. مشکلی دو قسمت بودن. ما نمیگیم دو شرط طبق مبنای مدرسه نجف است، مشکل دو قسمت بودن تفسیر جهتی است که امثال ماها، حالا محققین گفتن، حالا ما هم نگاه کردیم دیدیم درست در پای آقایون. اون دو قسمت بودن تفسیر باعث می شود که اصلا نتونیم این مبنا را قبول کنیم، و بحث آخر است. اما کسی که مبنا را قبول داره، تفسیر علی ابن ابراهیم را علی نسق واحد میدونه، میگه ورود در این تفسیر علامت وساقت مثل مدرسه نجف، معذاله در جمع‌بندی مدل رجالی ایشون استفاده میشه، ایشون دو نکته رو لازم میدونن. نه هر کسی در تفسیر علی ابن ابراهیم از ثقتون، باید دو نکته باشه، بعد از اون دو نکته کسی که در تفسیر علی ابن ابراهیم باشه ثقه است. این حالا انشاءالله پیدا کنید استفاده بکنید. این یک نکته در رابطه با روایت ابو الربیع شامی. نکته دوم این است که چون نسبت به روایات ایشون و همین روایت حج ما دنبال مؤیدم میگردیم که علمای دیگه هم قائل به وثاقت شده باشن، دقت کنید محقق اصفهانی در حاشیه مکاسبشون در بحث جواز شراء اراضی سواد صفحه 60 روایتی رو از ابو الربیع شامی نقل میکنند، نسبت به اون روایت به جهتی حکم به صحت میکنند، اون جهت در این روایت ابو الربیع شامی در باب حجم موجود است. لذا طبق اون نگاه محقق اصفهانی هم باید این روایت ابو الربیع شامی در باب حج رو حجت بدانه. اونجا مراجعه کنید ببینید ایشون چی میگن. روایت عدم جواز شراء اراضی سواد، حاشیه مکاسب محقق اصفهانی جزء سوم صفحه 60 می‌فرمایند خبر ابو ربیع شامی. بعد می‌فرمایند ابو ربیع شامی و راوی از او خالد ابن جریر و ان لم یوثق صریحا الا اینکه لعجل نکته میگیم اون خبر صحیح است. ببینید اون نکته چیه و اون نکته ببینید آیا در رابطه با این روایت ابو ربیع شامی هم جاری است یا نه، که مسلم وقتی نگاه کنید به نتیجه میرسید که اون نکته در این روایت هم جاری است. لذا محقق اصفهانی این روایت ابو ربیع شامی در باب حج را باید معتبر بدانند و صحیح بدانند. خب این دو نکته که اشارهش براشون مفیده. هازا تمام الکلام در فرع اول. از دو فرع نفقه عیال در باب استطاعت، فرع دوم این است که حال که نفقه عیال شرط استطاعت است، آیا مقصود از عیال عیال واجب النفقه است مثل زوجه و اولاد، یا عیال عرفی است ولو واجب النفقه نباشند؟ توضیح مطلب این که فراوان اتفاق می افتد شخصی غیر واجب نفقه رو ذمیمه عیال خودش می کنه، مخارجش رو تأمین می کنه. نمیدونم پسر خاله یتیمی داره، پسر دایی یتیمی داره، یا اصلا یک یتیم اجنبی است در محلش، پدر و مادرش مردن، کسی رو نداره، ایره میگیره میاره در خانه خودش همراه با عیال خودش خرجشو میده. این گونه افراد واجب النفقه شرعی نیستن ولی اینا رو میاره جزء عیال خودش قرار میده. حالا اینجا آیا صرفاً نفقه عیال شرط وجوب حج است، آیا عیال واجب النفقه است، یا مطلق عیال عرفی می باشد؟ به چه دلیل؟ علتش چی بود؟ خدا خیرت بده. اگر علت او باشه که اصلا لازم نیست به روایت ابو ربیع شامی تمسک کرد، اگه شما زاد و راحله دارید میخواید به حج برید، زید ابن بکر ابن وائل میخواد هلاک بشه، لازم نیست به حج برید، باید او را از هلاکت نجات بدید. لازم نیست نفقه لازم نیست واجب النفقه باشه، لازم نیست عیال عرفی باشد. اگر شما به حج برید مطمئن نید با رفتن شما به حج آقای فلانی خیلی اجنبی مثل از شما هلاک میشود. حفظ نفس واجبه. اون که بسیار عرض میکنیم که اینجا باید به ادلهی که فقیه به خاطر اون ادله قائل شده است نفقه عیال شرط استطاعت است مراجعه کنیم، مقتضای اون دلیل ببینیم چگونه است. بعضی‌ها رو ما اشاره می‌کنیم، بعضی‌ها رو تأمل کنید خودتون. مثلا اگر دلیل ما بر شرطیت نفقه عیال اجماع باشد، چنانچه بعضی تمسک کردن اجماع دلیل لبیست و قدر متیقن داره، قدر متیقن از مورد اتفاق علما نفقه عیال واجب النفقه است، لذا شامل غیر واجب النفقه نمیشه. اگر دلیل بر این که نفقه عیال واجب است به حج نرود و به عیال نفقه بده، اگه دلیل تزاحم باشد، چنان چه بعضی از محققین از جمله تلمیز محقق مرحوم آی خویی در کتاب تعالیق مبسوطه نظرشون همین است، تزاحم بین نفقه عیال واجب و نفقه است با حج، نه مطلق العیال، به خاطر اینکه شما در باب تزاحم میگویید بین دو تکلیف الزامی در مقام امتثال تنافی و تزاحم است، قدرت بر امتثال هر دو نداریم، ببینیم اهم کدام است. نسبت به عیال واجب النفقه وجوب انفاق است، لذا با وجوب حج متزاحم است، اما نسبت به عیالی که واجب النفقه نیست ما وجوب انفاق نداریم تا با وجوب حج مزاحم باشه. لذا اگر دلیل تزاحم است، تزاحم فقط بین وجوب انفاق بر عیال واجب النفقه با وجوب حج است، و خلاصت الکلام بین مستحب و واجب تزاحمی نیست که ما بگوییم نفقه عیال عرفی بلو واجب و نفقه باشه بر حج مقدم است. اگر مدرک و دلیل نص خاص باشه، اینجا دقت کنید، لسان نصوص خاص مختلف است. بعضی از علما برای شرطیت نفقه عیال در استطاعت به مرسله مرحوم شیخ طبرسی در مجمع البیان ذیل آیه حج اشاره کردن. ایشون وقتی آیه حج رو ذکر می کند عبارتش اینه: المروی عن ائمتنا انه الزاد و الراحله و نفقت من تلزمه نفقته. اون چه روایت داریم از اهل بیت استطاعت یعنی زاد و راهله و نفقه کسی که واجب و نفقه است. خب اگر کسی به این مرسل تمسک کند بلا شبه ظاهرش روشن است، عیال واجب و نفقه رو شامل می شود. اما اگر مثل ما مدرک و دلیل معتبره ابر ربیع شامی باشد، لسان معتبره این است و یبقی بعضن لقوت عیاله، عیال اطلاق داره، ما یعوله الانسان، کسانی که تحت تکفل انسانه، چه اون عیال واجب النفقه باشد یا عیال واجب النفقه نباشد. بنابراین به اطلاق معتبره ما تمسک میکنیم، میگوییم شرط استطاعت این است که مخارج عیال خود را داشته باشد، اون عیالی که عرفاً تحت تکفل اوست و مخارج اونها رو میدهد ولو واجب النفقه‌ش هم نباشه. لذا با این نگاه فرع دومم روشن شد که مقصود از عیال، عیال عرفی خواهد بود. بله بلا شک، اصلا عیال به معنای اعم است. این که شما وجوب نفقه را درست کردید ربطی به کلمه عیال نداره. بعضی ها می توهم کردن اینجا، گفتن مگه، گفتن یه اصطلاح شرعی است، بعضی گفتن عیال یه اصطلاح عرفی داره یه اصطلاح شرعی. معنای عرفی می کنیم وقتی اصطلاح شرعی نداشته باشد، اصلا اصطلاح شرعی نیست، اینم خلط شده است. لذا در باب زکات فطره اگه کسی شب آمد مهمان شما شد زکاتش واجبه، برای چی؟ برای که عیال انسان بوده در اون لیل. و خیلی موارد دیگه در فقه مراجعه بکنید، اینجور نیست که عیال یه اصطلاح شرعی داشته باشه، هر جا میگن عیال منصرف به واجب و نفقه باشد. نه، در بین کسانی که تحت تکفل انسان هستن شارع مقدس نسبت به بعضی از این عیالها الزام داره، میگه باید نفقه شو بدی، مثل زوجه و اولاد. تازه باز نفقه زوجه و اولادم در این وجوبش دوتاش حالت داره، دو تا، یکی حق الناس و یکی حق الله هست در نفقه زوجه، و عیال هم متفاوت از ادله استفاده میشه. ولی این که بگوییم عیال یه انصرافی داره به واجب و نفقه یا مقصود عیال واجب و نفقه است، دلیلی برش نداریم.
بفرمایید. دلیل داره که قدر ما یا اوت عیال خون و یا تقنی بهن بهی
الناس. بله. بله.
یستقنی بی
عن الناس. بله.
عیال به واسطه این مستقنی میشه. اگه عیال واجب النفقه باشه به واسطه این مستقیم مستقنی نمیشه. شیخ یعنی به واسطه خود همین فرق.
شیخنا یستقنی بی عن الناس معناش اینه که ای عیالی که تو خونه اینه، ای 20 نفری که تو خونه اینه، ای زاد و را، ای پولی که داره با ای پول خرج و خوراک اینا رو میده از مردم بی نیاز، لازم نیست بره قرض کنه، لازم نیست بره گدایی کنه. اما معناش این نیست که بالاخره پس عیال واجب النفقه است. استغناء به واسطه اون پول زاد و راحله از مردم، یعنی میگه اون پول رو خرج قوت عیالش میکنه، اما عیال واجب النفقه از کجا؟ لذا دقت کنید، به نظر ما مسئله 38 تحریر هر دو فرعش مستدل و مورد قبول است. عبارت تحریر اینه، یشترط فی الاستطاعه وجود ما یمرن به عیاله حتی یرجع. این فرع اول بود، اثبات کردیم در استطاعت شرط است که معونه عیالش رو تا برگشت داشته باشه. فرع دوم، والمراد بهم من یلزمه نفقتهم لزوما عرفیا و ان لم یکن واجب النفقه شرعا علی الاقوام. هم فرع اول هم فرع دوم به نظر ما برهانی و مستدل و مورد قبول است. مسئله 27 از مسائل استطاعت بحث پرچالشی است، آیا رجوع به کفایت در وجوب حج شرط است یا شرط نیست؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
قول علما عمل علما مستقر.